خانگی افتتاح شد. مشهد منطقه سپاه. منتظر شماییم.
بایلام ساعت 22 از تهران، شبکه رادیویی اقتصاد. از شما دعوت میکنم تا لحظاتی دیگه با برنامه شب آفتابی همراهی بفرمایید.
شب روشن میشود به امید. شب روشن میشود به روایتی از رسیدن.
شب روشن میشود به قصه ای از باور.
خسته نشی، ایمان دارم که اگر شما به یه چیزی اعتقاد داشته باشی و به خاطرش تلاش کنی نمیتونه نشه.
هر جایی که ببینم فرصتی چه برای یادگیری چه برای رشد وجود داره، فرصت رو در میابم و نمیذارم.
اینجا شب روشن است.
اینجا شب روشن است.
از داستان علمی که
از داستان علمی که به ثروت میرسد.
ولی وقتی ما تونستیم این فرستنده رو بسازیم، حالا دیگه اون روستا یا اون شهر مرزی میتونه صدای جمهوری اسلامی ایران رو بشنوه.
کار کردن سخته، مخصوصا یک ایجاد یک فرهنگ سخته. بعضی موقع ها بعضی از مبانی که ما داشتیم به ظاهر شبیه یک کاغذ بود، ولی وقتی بهش نزدیک میشد مثل کوه سنگین بود، نمیشد تکون داد. بعضی موقع بعضی از مبانی
مهمان شب لحظه های ما هستید در
شب
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. دوستان عزیزم، امیدوارم هر جا هستید تندرست باشید و سلامت، و خوشحالیم از اینکه باز هم شب آفتابی رو تقدیم شما میکنیم. امشب هم در کنار شما عزیزان و همراهان محترم هستیم. امیدوارم که برنامه رو پیگیری بفرمایید و مورد توجه هم قرار بگیره. ما در برنامه امشب قرار هست به موضوع ورود به بازار دانش محور یا دانش بنیان اشاره بکنیم. بازارهای دانش بنیان که پتانسیل و چالش‌های خاص خودشون رو دارن، و ما هم سعی می‌کنیم در فضای گفتگویی برنامه امشبمون به این موضوع بیشتر بپردازیم. جدا از موضوع محوری برنامه که انشاءالله متناسب با فضای دو ساعتهی که داریم بهش حتما خواهیم پرداخت، ما بخش‌های متنوعی رو هم برای برنامه شب آفتابی در نظر گرفتیم که تقدیم حضور خواهد شد. از جمله بخش پرونده ویژه، که پرونده ویژه برنامه امشب رو محمد حسین خلیلی عزیز، روزنامه نگار، قرار هست تقدیم شما بکنه. امیدوارم حتما همراه باشید. متناسب با همین فضایی که راجبش صحبت کردیم، صحبت هایشون هم امیدوارم که پیگیری بفرمایید. و اگه نکته هم داشتید 3-4-0-36-37 در اختیار شماست. این شماره مربوط میشه به سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد و میتونید نکاتتون رو تا حدود ساعت 12 شب با ما در میون بگذارید. سامانه پیامکی فعال هست و من هم سعی میکنم لابلای گفتگوها حتما به این موارد بپردازم. اما مهمان ویژه هم داریم. ما یک کارآفرین رو دعوت کردیم در برنامه امشب خدمتشون خواهیم بود و سعی میکنیم از حوزه فعالیتشون و زمینه هایی که درش در طول سالیان کار کردن بیشتر بشنویم. یکی از زنان کارآفرین و مخترع موفق در کشور ما، سرکار خانم پروین برادران، مهمان ما هستن و امیدوارم حتما این بخش از برنامه رو هم پیگیری بفرمایید. اما در برنامه امشب هم ما با حضور یک کارشناس حوزه کسب و کار، موضوع برنامه یعنی ورود به بازار دانش محور یا دانش بنیان رو به بحث و اشتراک میگذاریم. جناب دکتر جعفریان، معاونت پژوهش و فناوری بنیاد علم ایران، ایشون کارشناس حوزه کسب و کار هستن و به این موضوع انشاءالله قرار هست که به طور کامل بپردازن. دو بخش یعنی شب چراغ و سکوی پرتاب، دو تا بخشی هست که ما در هر برنامه داریم تقدیم حضور میکنیم. شب چراغ رو که به باورهای اشتباه در کسب و کار میپردازه خانم مهدخت نعمتزاده تقدیمتون میکنن و سرکار خانم آذین پیراسته هم بخش شکست و سکوی پرتاب رو قرار هست بهش بپردازن. یه سوژه و موضوع جذابی رو هم انتخاب کردن که امیدوارم حتما بشنوید و مورد توجهتون هم قرار بگیره. پس برای اینکه در برنامه خودتون مشارکت داشته باشید، از همین الان سامانه پیامکی شبکه رادیوی اقتصاد به شماره 30036-37 در اختیار شماست و خوشحال میشیم که شما هم مشارکت داشته باشید در برنامه خودتون. این شب آفتابی رو هم تا ساعت 24 همراهی بفرمایید. درود به همه شما، خیلی خوشحالیم از اینکه در کنار شما عزیزان هستیم. دوروبر استدیوی در واقع برنامه‌مون و محیط صدا و سیما ما بارش بارون رو داشتیم. نمیدونم محل زندگیتون چگونه هست، من نگاه می‌کردم تقریبا استان‌های غرب و جنوب غرب کشورمون بارش خیلی خوبی رو تجربه کردن. شمال غربمون هم که برف خیلی خوبی رو امروز شاهد بود، از استانهای آذربایجان غربی گرفته به سمت پایین کردستان و سایر استانهای اونوری ما شاهد این بودیم که برف خیلی خوب رو مردم تجربه کردن. دور و بر خودمونم به هر حال اینجاها برف هر از شنگاهی رو توی همین یکی دو روز گذشته داشتیم، اما این بارش باران و یه خورده سردی هوا نشون میده که کم کم این منطقه یعنی استان تهران و البرز و دیگر استانهای مجاور هم تحت تاثیر این فضای جدیدی که بر کشورمون در حوزه آب و هوا حاکم هست دارن قرار میگیرن. امیدوارم هر جا هستید حال دلتون خوب باشه و خوشحالیم از اینکه در کنار شماییم. همونطور که اشاره کردم یک مهمان ارجمند رو در برنامه امشب داریم، سرکار خانم پروین برادران قهفرخی. ایشون مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان هستند که به عنوان یکی از زنان کارآفرین و مخترع در کشورمون دارن فعالیت میکنن. تحصیلات آکادمیک خودشون رو در رشته های شیمی، اقتصاد محیط زیست و مدیریت کارآفرینی پشت سر گذاشتن و الان هم مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان هستند که حوزه کارشون فناوری های پیشرفته در بخش کشاورزیه. امیدوارم که گفتگوی ما رو حتما همراهی بفرمایید. شما هم عرض کردم اگر نکته‌ای داشتید حتما با ما در میون بگذارید. 3-4-0-36-37 سرکار خانم پروین برادران سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید به برنامه شب آفتابی رادیو اقتصاد.
به نام خدا. من هم سلام میکنم خدمت شما مجری محترم، کارشناس محترم برنامه و همه مردم خوب کشورمون.
درود به شما. پروین برادران قهفرخی، این قهفرخی احتمالا یه منطقه است.
بله، قهفرخ که اسم قدیم فرخ شهر بوده.
خب،
شهریه در استان چهارمحال و بختیاری بین اصفهان و شهر کرد.
آها، بین اصفهان و قبلا جز اصفهان نبوده فرخ شهر؟
کلا استان چهارمحال و بختیاری که خب قبلا جز استان اصفهان بوده، درسته. ولی بعدا جدا شده.
فرخ شهر، بله، این که شما گفتین کاملا درسته. این ق و ه توی فامیلیای استان اصفهان داریم، مثلا قهدریجان، درسته؟
بله.
اینا مال همون استان دیگه.
قهدریجان برای استان اصفهانه، ولی قه از کوه که.
آها، این
یا
از
قه روسا.
من این ریشه ها رو دوستان میدم تشریح میشه،
ریشه های اینطوری دارن، یعنی قه فرخ میشده
کوهی که کنار فرخ.
بله، کوه رخ کلن در ورودی آره کوه رخ و گردنه رخ بین استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری شهر کرد.
ما هر قهی که دیدیم در مورد فامیلی های استان اصفهان یا حتی شهرشون به معنای کوهه،
کوه یا قهه روستا
یا روستا.
آره.
یا روستا. خیلی جالب بود، دستتون درد نکنه چون من واقعا اینو نمیدونستم، اما به نظر می ریشه بعضی از این فامیلی های و نام های خانوادگی در کشور ما خیلی میتونه به ما اطلاعات خوبی رو بده راجع به ویژگی های اون منطقه، که خب خیلی خوب هم سکا خانم برادران اشاره کردن. از قهفرخ فاصله بگیریم بریم به سراغ خودتون خانم پروین برادران. یه خورده از خودتون برای ما بگید، اهل کدوم شهر هستید؟ حالا همون اشاره کردیم به این مورد، ولی حالا خودتون توضیح بیشتر بدید و اینکه تحصیلات چگونه بوده، از زندگی شخصی خورده بگید و بعد بریم دیگه تو کار زندگی اجتماعیتون و فعالیت‌های شغلیتون.
مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان در حوزه فناوری‌های پیشرفته هستم. حدود 9 اختراع ثبت کردیم و سعی کردیم که در حد اختراع نمونن و به سمت تجاری سازی و انبوه سازی جلو رفتیم. الان عمدتاً تمرکزمون در حوزه فناوری‌های پیشرفته نوظهور در حوزه کشاورزی هستیم، تولید کننده آمینو اسیدهای چپگرد و آفتکش پروتئین هیدرولیزات که در حوزه تولید کود و محرک های رشد ضد تنش ها در حوزه کشاورزی که میشه تنش های سرمازدگی، گرمازدگی و آفتکش برای جلب آفت قرنطینه‌ای مگس مدیترانه‌ای که یک مگس مرگبار هست در حوزه کشاورزی، معروف به طاعون کشاورزی، و خسارت بسیار عمده‌ای در حوزه کشاورزی میزنه. و ما جلوتر هم که رفتیم آفتکش‌های اختصاصی مگس‌های میوه رو کلن در کشور ساختیم. همه این محصولات برای اولین بار بوده با این نوع فناوری پیشرفته و هر آنچه که آمینو اسیدها در دنیا همراه با محدودیت بودن و با هیچ کود و هیچ سمی قابل اختلاط نبودن، ما اومدیم برای اولین بار در یک طرح منحصر به فرد و پتنت شده، اختراع شده، آمینو اسیدهایی رو طراحی کردیم که محدودیت آمینو اسیدهای دنیا رو نداره، با لایه نشانی بایوکمپلکس ها روی مولکول های آمینو اسید بهشون قابلیت ویژه و جدیدی دادیم که در دنیا بی نظیره و فقط کشور ایران صاحب این فناوری هست. به دنیا در حال معرفی هستیم و برای استناد به این نوع معرفی ها با همکاری مراکز تحقیقاتی ایران و دانشگاه ها در حال اجرا هستیم. کارهای خیلی جذابی رو انجام میدن. آمینو اسیدهای چپگرد رو الان نه تنها در محرک رشد، افزایش عملکرد و توناژ به عنوان کودهای مغذی استفاده میکنیم، ما یدکش دوبار منتخب فناوری‌های پیشرفته در کنترل سرمازدگی هستیم که سرمازدگی هم خسارت خیلی زیادی میزنه یا کنترل گرمازدگی. و کار جالبتری رو که انجام میدن با این روش‌ها، ما سم رو به شدت کم میکنیم در حوزه کشاورزی. بیماری‌ها رو به جای اینکه سم بزنیم و بیماری‌های باکتریایی قارچی و حتی کنترل ویروس رو نیاز باشه که سم بزنیم، این روش رو استفاده نکردیم. با لایه نشانی ترکیبات عناصر فلزی روی آمینو اسیدها برای اولین بار میتونیم با ترکیبات مسی که در دیواره سلولی و در به صورت سیستمیک جذب میشن، بیماری ها رو به صورت درونی درمان میکنیم. اصلا نیاز به سم نیست. میتونیم بگیم 50-60% یا حتی بیشتر اگر سختگیرانه نگاه نکنیم میتونیم تولید سالمی داشته باشیم که سم نزنیم. و این خبر از اتفاقات خیلی خوبی میده برای کشور که وقتی که شما سرمازدگی و ضایعاتش رو کم میکنید، در بعضی از نقاط کشور ما سرمازدگی رو تو بیش از 90% داریم و این خسارت خیلی عمده، ضایعاتش هم جز ضایعات کشاورزی در آمارها میاد. یا در کنترل بیماری ها بیرویه که سم وارد میشه و استفاده میشه و عمدتا هم در کشاورزی ما که روش سنتی هست، این سموم رو در جای خودش به درستی استفاده نمی کنن و خودش یک ضایعه بیشتری وارد میکنه. ما با این روش ها تونستیم با کنترل و موقعیتی که برای خود گیاه ایجاد میکنیم، از سیستم های مقاوم سازی، ایمنی و درمان با عناصری که نمیشده تا الان آمینو اسیدها حامل اونها باشن، این کار رو انجام میدیم. و قیمت این محصولات فناوری پیشرفته که در لایه نوظهور هم هستن، یعنی از سطح فناوری بسیار بالایی برخوردار هستن، قیمت ها رو یک سوم جهانی قیمت گذاری کردیم. ظرفیت تولید رو چندین برابر بالا بردیم، به نحوی که در تولید آفتکش پروتئین هیدروریزات ما 3 برابر ظرفیت ایران رو الان ظرفیت داریم که کشورهای منطقه رو هم در حال توزیع هستیم. در آمینو اسیدها هم به نقطه صادرات در کشورهای منطقه رسیدیم.
بسیار
و به نظرم کلیاتی هست که این نوع فناوری در دنیا تا الان دست بهش پیدا نکردن، هرچند که کشورهای صاحب فناوری آمینو اسیدها که خیلی کشورهای زیادی هم نیستن و این نوع ترکیبات 100% وارد ایران می شده و ما الان تونستیم به یک نقطه خوبی از تولید انبوه برسیم و در اجرا.
درود به شما، عالی. خب من از الان به بعد دیگه چی بپرسم شما که همه رو گفتید؟ خانم برادران، من خیلی از شما سوال داشتم، ولی خب این در واقع نکاتی که اشاره کردید تقریبا بخش زیادی از پرسش‌هایی بود تو ذهن من بود و شما بهش جواب دادید، اما راجع به اینها باید مرحله به مرحله جلو بریم. اول از همه من میخوام بیایم چند قدم عقب‌تر. شما تحصیلات آکادمیکتون در رشته‌ای مثل شیمی، محیط زیست و مدیریت کارآفرینی است. همون ابتدای معرفی شما اشاره کردم. من انتظار داشتم الان بگید سما همه شیمیاییه و معلوم شد که درست پایه کار شیمی بوده، اما قرار نبوده که شما به سراغ سموم شیمیایی برید و اتفاقا برعکس بوده. گفتید هر چیزی که شیمی هست رو می‌ذاریم کنار و می‌ریم از روش‌های استفاده می‌کنیم که کمترین آسیب رو در واقع به مزارع بزنه و محصول نهایی دچار آسیب نشه. چی شد که شیمی، اقتصاد محیط زیست، مدیریت کارآفرینی، این ستاپ لزوماً به هم ارتباط پیدا نمی‌کنن، اما خب می‌تونن هم به هم مرتبط باشن؟ یه خورده از این موضوع هم برام بگید و بعدش ان شاءالله پرسش‌های دیگه‌ای هست.
در دنیای فناوری میبینید که بین رشته‌ای باید عمل کنید تا موفق بشید. الان حتی کشورهای پیشرفته یا مقالات پیشرفته‌ای که در حال مطالعه هستیم میبینیم که دارن توصیه میکنن که رشته‌های دانشگاهی هم حتی بین رشته‌ای بشه،
ترکیب
یا
بشن
ترکیبی هم درست. حتی الان دیگه ایران هم به سمت ترکیبی رفته. ما تقریبا در شیمی پایه‌های اصلی علم خودمون رو بنا کردیم، اما من به واسطه شغل‌ها یا حضورم در دانشگاه یا در کارهای فناورانه یا حتی بخشی در حوزه سیاست‌گذاری که وارد می‌شدم، اونجا می‌دیدم که اگر بخوام تک رشته‌ای عمل بکنم یا حتی بخوایم ما محصولات جدید بسازیم، طبق مطالعاتی که از تجربیات کارآفرینان می‌خوندیم و می‌شنیدیم که این تک رشته‌ای‌ها یک خورده کمتر موفق میشن. بنابراین من هم جا پایه دکتر حسابی گذاشتم که بین رشته ای خیلی درس خوندن، اما طبق مطالعه‌ای که اون زمان کردم دیدم خب خیلی زنان زیادی هم در این حوزه بین رشته ای کار نکردن، چون خیلی کار سختیه. یا حتی من همزمان دو رشته ارشدش رو با هم میخوندم یا ارشد سوم رو بعد از دکترا خوندم.
یه سوال پرسم اونم این که شما اول کارآفرین شدید و بعد تحصیل رو در سطح بالا ادامه دادید، یا نه اول درس خوندید و بعد وارد حوزه کارآفرینی شدید؟
من تمرکزم رفت حوزه شیمی و بعد از اینکه شیمی وارد صنعت شدم و توی صنعت بیشتر صنایع غذایی که به واسطه صنایع غذایی من باید مسلط می‌شدم به حوزه بیوتکنولوژی، میکروبیولوژی، حوزه بهداشت، یه بخشی از حوزه دامپزشکی، چون که در صنایع غذایی لبنی شما باید مسلط بشید، چون من مدیر هم کنترل کیفی بودم هم مدیر تحقیق توسعه یکی از صنایع بزرگ لبنی کشور بودم.
این ماجرا مال کی هستش؟
این ماجرا مربوط به شروع ورود من به کسب و کار از سال 74 بوده.
و قبل از اون شما در رشته شیمی درس خونده بودید؟
درس خونده بودم و از 74 که من وارد شدم در پست تحقیق توسعه باید با برای مسلط شدن در این حوزه صنعت غذا و لبنی با دانشگاه‌های بزرگی ارتباط میگرفتم، باز هم بتونم که مطالب بین رشته‌ای اون حوزه ها رو دریافت کنم. تا زمانی که توی اون حوزه صنعت غذا بودم میتونیم بگیم بیش از 3000 ساعت هم من آموزش مهارتی دیدم.
آفری.
و این خیلی بین رشته‌ای و بازدیدهای من از کارخونجات مختلف، چرا که من داشتم پیاده سازی سیستم های مدیریت و ایمنی و بهداشت سلامت غذا رو یا HACCP معروفه یا استانداردهای ایزو رو باید خودم اول آموزش دیدم و با ممیزهای
این همون 3000 ساعت یا غیر از
جزش بود و در زمانی بود که من هم یاد گرفتم هم در حال پیاده سازی در کارخونه جات بودم و اون زمان سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران یه طرحی داشت. طرح این بود که صنایع ایران یک رشد ویژه‌ای در استانداردها داشته باشه. یه حمایت یارانه‌ای انجام داد. حمایت 30-70 یا 20-80 معروف بودن که برای استانداردسازی این 70% یا 80% رو سازمان گسترش نوسازی میداد و 20-30 خود صنایع میدادن. و ما در این طرح مشاور صنایع مختلف شدیم و من بازدید صنایع مختلف در حوزه‌های مختلف رو دیدم و رسیدیم به یک حدی که بعد از 13 سالی که در حوزه صنعت غذا فعالیت می‌کردم و روی پروژه‌های بسیار زیاد نوآورانه هم کار می‌کردم، دو ارشد همزمان اقتصاد محیط زیست و من ارشد کارآفرینی رو شروع کردم. بعد از اینکه تمرکزم در شیمی میکروب حالا همه میکروبیولوژی اینها بود و این همزمانی اتفاق افتاد تا اینکه با بنیاد ملی نخبگان ایجاد شد در سال 86 و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری. و ببینید از این لحظه‌ای که ما در ایران تیک ورود چنین سازمان‌هایی رو زدیم، اتفاقات گسترده‌ای در حوزه فناوری‌های پیشرفته در ایران اتفاق افتاد. ما عضو بنیاد ملی نخبگان شدیم و با حمایت‌های معاونت علمی فناوری ما بسیاری از اختراعاتمون رو بردیم سمت تجاری سازی انبوه. و در این زمان من شروع شرکت دانش بنیانی که خودم مؤسس و مدیرعاملش باشم رو شروع کردم و افرادی که در این حوزه همکاری کردن با من اساتید برتر دانشگاهی که حالا ما در کارآفرینی بهشون میگیم گره های ضعیف کارآفرینی، یعنی کسایی بودن که ما قبلا در دانشگاه ها باهاشون آشنا بودیم، الان به مرحله استادی دانشیاری رسیده بودن، در کنار هم تیم و هسته اولیه این شرکت دانش بنیان رو چیدیم و کنار هم چون جشنواره نوآوری و شکوفایی هم سال 86 شکل گرفت و ما در 87 شکل گرفت، ما گفتیم که باید در سال 88 رتبه اول اختراعات بشیم، در حالی که هنوز هیچ اختراعی هم تو ذهنمون نبود. اما ما واقعا با این هدف گذاری ما رفتیم و رتبه اول اختراعات شدیم و چند سال پشت سر هم اختراعات ما در حوزه‌های مختلف رتبه اول اختراعات ایران میشد و در سطح بین‌المللی هم بله ما اختراعاتی بود که یکی برای سامانه های فسفوری که آتش های مهیبی بودن ما 5 اختراع کردیم که از همون حوزه برای سوختگی های مهیب در حوزه معمولی تری ولی مثل جنگل مرتع هم یه سری اختراعات بود. توی اون زمان وارد تاییدیه اختراع هم می شدیم که سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران تاییدیه ها رو می دادن و که فقط در سطح اختراع نباشه، یک ادعا فقط نباشه. و بعد با کمک هایی که معاونت علمی می کردن به سمت تجاری سازی انبوه می رفتیم و در یکی از ما زیاد نمایشگاه می ریم، کلا من سالی فکر میکنم بیش از 60 خورده ای نمایشگاه الان میریم برای اجرا و فکر میکنم جز تیمای اول ایران باشیم.
داخلی هستن یا خارجی؟
ما عمدتا فعلا داخلی ها رو رفتیم چون ظرفیت ایران هنوز برای جذب محصولات ما بسیار بالا هست و ما در دوره آمادگی صادراتی هستیم که همینطوری بی کله وارد صادرات نشیم که اسم ایران رو باعثش بشیم که بگن محصولات ایرانی
وچه بسن. زیر سوال بره.
آره این وچه زیر سوال نره. و توی یکی از نمایشگاه ها وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده بود در نیاز فناورانش که ما نیاز به آمینو اسیدهای چپگرد داریم، یعنی در سیستم پژوهش خودش اعلام کرده
اونا خواسته بودن چون این اتفاقی بیفته و شما رفتید به سمت تولیدش
به خاطر اینکه تولید آمینو اسیدها بسیار زمان بر، سرمایه گذاری بسیار سنگین و فناوری خیلی پیچیده یه زیاد
کاربریش برای چی هست؟
کاربریش به عنوان چه در حوزه انسانی به عنوان غذاهای مکمل یا در به صورت درمانی در بعد از جراحی میبینید یه سری مایه هایی رو بعد از جراحی میدن به مریضی که نمیتونه غذا بخوره بلد. یا گاواش معروف هستن یا در حوزه های آرایشی بهداشتی ترمیم کننده ها رشد مو، همه اینها محصولات حوزه بهداشتی و انسانی هستن یا افزایش سلامتی با محوریت پروتئین ها چون آمینو اسید ها پایه های سازنده پروتئین ها هستن. و بعد از اون در خوراک دام و طیور که وزنگیری دام و طیور بر اساس آمینو اسید هاست که غذای پروتئینه بدن، غذاهای پروتئینه باعث میشه شما همینطوری که گوشت، شیر، تخم مرغ میخورید که پروتئین ها رو جذب کنید و بعد حبوبات میخورید که هم از گروه حیوانی جذب کنید هم از پروتئین های گیاهی، در دام هم همین شکل هست برای افزایش مقاومت، جلوگیری از بیمار شدن و با توناژ بالاتر با سرعت بیشتر و زمان رو کم میکنید. که باز این آمینو اسیدها 100% وارداتی بودن در خوراک دم و طیور و در حوزه کشاورزی هم به همین شکل افزایش مقاومت ضد تنش و به عنوان محرک های رشد و بعد با اون محوریتی که ما اصلا دیدگاه رو دیدیم طبق مطالعاتی که شروع کرده بودیم و 14 سال تحقیقات بنیادین ما طول کشیده بود که خیلی هم سخت بود به محض اینکه ما نیاز رو دیدیم اعلام آمادگی کردیم تولید آزمایشی تولید انبوه و الان